که بوی زلفت خیز از بستر من بادی تو بر سرایم ای ماه و اختری من شفا که بوی زلفت خیز از بستر من بادی تو بر سرایم ای ماه و اختری من ای ماه و اختری من لا 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 la 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 la
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. بازی های 32 تابستانه المپی که در توکیو ژاپن روز 23 ایول شروع شده بودند تا 8 اوگوست ادامه خواهند کرد. در المپیاده توکیو حالا از روی حساب مدال ها با در نظر داشت صفات آنها منتخب چین در مقام اول است. مقام دوم را منتخب ایالات متحده آمریکا از آن خود کرده است. منتخب ژاپن در مقام سوم قرار دارد. به دهگانه اول اینچنین استرالیا، بریتانیای کبیر، روسیه، آلمان، فرانسه، نیدرلند و کره جنوبی داخلند. از کشورهای شوروی سابق بجز از روسیه، ورزشکاران گرجستان، بلاروس، استونیا، ازبکستان، لاتویا، ارمنستان، اوکراین، کرغزستان، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان با مدال‌های المپیاده توکیو مکافاتانیده شدند. ولی ورزشکاران دو کشور دیگری پس از شوروی، لیتوا و مالدوا تا حالا در این بازی ها مدال نگرفتند. ورزشکاران تاجیکستان نیز که سبقت خود را در بازی های 32 تابستانه المپی به انجام رسانیدند، نتوانستند مدال به دست بیارند. ضمناً از کشورهای آسیای مرکزی تنها تاجیکستان نتوانست مدال بگیرد. همه 10 ورزشگری تاجیک در المپیاده توکیو ناکام شدند. شباس نعمت‌اللهیف، سیاوش ظهوروف و بهادر عثمانوف هر سه آید به باکس، سامان محمدبیکوف، اکمل مرادوف، کامرانشاه استاپیریان و تیمور رحیموف هر چهار آید به جودا، اولیمجان ایشانوف و آناستاسیا تورینا هر دو آید به شناوری و ایلدار احمدیف در رشته ورزشی سبوک در توکیو به مدال ماندند. مستقیم امینوف، مربی پهلوانی معروف تاجیک تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که علت ناکامی پهلوانان تاجیک در سبقت جودا در المپیاده توکیو اصلا به مبلغ گذاری ناکفایه ربط دارد. وی افزود:
در بازی المپی هم شرکت ورزیم و هم مدال به دست بیاریم، برای این مهنت زیاد در کار است و مبلغ زیاد در کار است. اقلا باید که هر سال ما تا بازی المپی کمی کم باید 25,000 دلار صرف کنیم، چون که در مسابقه های بین المللی هم اشتیاقان در کار برای راحت گرفتن خالها را جمع کردن در کار و در تمرین های پی در پی زبور میگن. اگر در زبور های بین المللی ما اشتیاق نکنیم، ما ملکه و مهارت ما خوب نمیشد. به زبور ما در مسابقه ها اشتیاق کنیم، ما غلبه کردن نمیتونیم. برای این هم این مبلغ در کار است.
باید تذکر داد ورزشکاران تاجیک در بازی های تابستانه المپی در حیط دسته منتخب تاجیکستان صاحب استقلال از سال 1996 شرکت می ورزند. عموماً منتخب تاجیکستان در بازی های المپی همگی 4 مدال، 1 طلا، 1 نقره و 2 برنجی به دست آورده است. مدال طلا را دلشاد نظرف در گرزاندازی، مدال نقره را یوسف عبدالسلاموف در رشته گوشتی آزاد گرفتند. دو مدال برنجی المپی را رسول باقیف در رشته جودا و موزونه چوریوه در رشته بوکس زنانه به دست آوردند. به این ترتیب منتخب تاجیکستان که باری هفتم در بازی های تابستانه اولمپی اشتراک کرد این دفعه به مدال ماند. خبرنگاری رادیوی آزادی در کوچه و خیابان های شهر دوشنبه از ساکنان پایتخت خواهش کرد که درباره علت ناکامی ورزشکاران تاجیک در المپیاده توکیو نظر خود را بیان کنند.
خوب باید مثلا المپیاده یک نفرانی برن که بدونن که خطی کیست تو آزمایی میکنن، یعنی معلوم است که در المپیاده چور مثلا از کوچه آدم نمیاد، از اون کشوران آدم به خود اشتراک میکنن، یعنی باید آماده باشن. ولی از همه چیزی مهمی که باید ما بدونیم این است که برای یک مثلا همین تیار کردن یک نفر به همین بازی های المپی حکومت تاجیکستان چقدر مبلغ صرف کرده است. یعنی وقتی مثلا همین اگر بگیریم استوپیریونا همین تا همون جا رفتن چقدر مبلغ حکومت برای این صرف کرده است و اون رقیباش هم یه بار ببینیم که رقیب برای رقیبای مثلا استوپیریونا همون کشوراش هم چقدر مبلغ صرف کرده.
تیاری درست کردن در کرد یا هوایی نیه یک کن درست مست کردن در کرد میخیل هوایی نشونش در کرد.
تجربه ورزشکارای ما در صحنه بین المللی اونقدر بلند نیست، مثلا گریم همون چه ورزشکارای ما امکان ندارن که در همه مسابقه ها اشتراک کنند. بیشتر وقت این پرابلم پولی است، اونها مبلغ ندارن برای رفتن در اونجا اشتراک کردن. همین باعث میگرد که در همیشه مثلا گریم چه مسابقه های بزرگ اونها جاهای خوب را نایل گشته نمیتوانند.
خیلی سببش ممکن کمتر تمرین کرده گی یا
سببش اساسا فکرم فینانسی پرابلم ایجاد بچه های بسیار خیلی بچه هست دای خود مونده هم کدروی جوانوی بسیار نازو هست دای و یا همین برامدان در فینانسی پرابلم هم بسیار نیست مونده پدرشکا کم هست دای نباشه این شلوخ خود دیگه جو در هست دای تالانتو بسیار
به اهمیتی بوشد زیق شدن که در اون جای اشغال نکردن
کم ترک پرگتاف کسان ممکن که بزه بوشد نکم انشالله خدا خواهد با دفعی دیگه نصیب بوشد همه نظم شود
ایارگره خوب ندیدن از سبب این همین کووید نزده که مثلا چند آدم مثلا پس موندگی های روی همین
ناکامی ورزشکاران تاجیک در المپیاده توکیو در شبکه های اجتماعی نیز باعث نگرانی و انتقاد شدید متخصصان و کارشناسان ساحه و هواداران ورزش گردیده است. آنها بر این نظرند که رهبران ساحه، رئیسان فدراسیون های داخلداری ورزشی و مربیان دسته های منتخب کشور برای نتیجه های غیر قناعت بخش ورزشکاران تاجیک در المپیاده توکیو باید از وظیفه‌شان استعفا دهند. اما در تاجیکستان با خواهش خود به استعفا رفتن هنوز رایج نشده است. به گفته برخی از کارشناسان نتایج شرکت ورزشکاران تاجیک در المپیاده توکیو باید در جلسه حکومت جمهوری بررسی و بهاگذاری شود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. منصور محی‌الدینوف داور درجه بین المللی در رشته بوکس در بازی های المپی توکیو 2020 رقابت های مشزن ها را حکمی می کند. ضمناً این در زمان استقلالیت دولتی تاجیکستان باری اول است که یک نماینده کشور به بازی های المپی به حیث داور دعوت شده است. منصور محی‌الدینوف از جانب گروه ویژه کمیته بین المللی المپی به مسابقه های انتخابی المپی افریقا و اروپا آید به بوکس دعوت شده بود. او را در برابر 36 نفر بروی خط حکمان بوکسی المپیاده توکیو داخل کردند. ضمناً از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل بجز از منصور محی‌الدینوف اینچنین نمایندگان روسیه، اوکراین، آذربایجان و قزاقستان برای داوری مسابقات بوکس به المپیاده توکیو سفربر شدند. حالا صحبت داریم با منصور محی‌الدینوف داور درجه بین المللی در رشته بوکس. منصور، شما رو با این عنوانی بلند تبریک میگویم. لطفاً بگید که چگونه با این عنوان شرفیاب گردیدید.
از سال 2010 من در شهر استانا در جمهوری کازاخستان داوری درجه بین المللی شدم. در اونجا من اگزامن رو سپریدم با ستاره اولی ایبا و سال گذشته سال 2017 دوم ستاره ایبا شدم. امتحان رو سپریدم در شهر اتراو جمهوری کازاخستان و دو ماه پیش کورس‌های سمیناری ستاره سیوم برگزار گشتند در شاهیگری تایلند شهر بانکوک. در آنجا از 20 دولت انتخاب شدگی بودند داوران بین المللی ستاره دوم. همگی 26 نفر بود. در قطار آنها من اشتراک کردم در آن امتحان و امتحان را خوب سربلند سپریدم و ستاره سیوم را به دست گرفتم.
اکنون این عنوان به شما چی می‌دهد؟
این عنوان اجازت می‌دهد که من در مسابقه درجه بلند همچون داوری درجه بین المللی سه ستاره اشتراک نمایم از طرف تاجیکستان، مثلا چمپیونات جهان بین کلانسالان بانوان و مردان و بازی‌های المپی.
بسیار خوب. چرا شما منصور محض همین نمودی مشکلی ورزش را انتخاب کردید؟
نمیدونم، از خردسالی آمدم با تالار ورزشی بوکس، با من خوش آمد این نمودی ورزش. دیگر موندم، بعد اوستا اوستا مشق کردم، چندین ماه گذشت، چندین سال گذشت، نتیجه هم آمد بعد است.
نتیجه های بلند شما همچون ورزشکار در این نمود.
در یکم بازی های غرب آسیو در شهر تهران در ماه اکتبر سال 1997 سازوار جای سیوم گشتم. در ازبکستان در جام پرزیدنت سال 97 جای دوم سازوار گشتم. باز در فدراسیون روسیه سال 2000 در جام کوبک منامخا مسابقه درجه بالاترین ایبا در آنجا سازوار جای سیوم گشتم و چندین بار چمپیون جمهوری بودم و بیرون از تاجیکستان بسیار برآمد کردم در چمپیونات های آسیو و دیگر مسابقات بین المللی درجه بلند.
نظر شما با وضع امروزه بوکس در تاجیکستان؟
بوکس امروزه تاجیکستان باید از طرف سرپرستان باز از مبلغ گذرانی شود، با یکم دستگیری شود. فکر میکنم دستگیری زیادتر شود، نتیجه بلندتر میشود.
لطفا در باره خود کمی مختصر معلومات میدادید.
سال 1977 سیمی انوار تولد شدم. حاضر درجه بلند رو به دست گرفتم و برای نمودی ورزشی بوکس تاجیک ارزومندم که در آینده بسیار کمک های زیاد میکنم و در کجای که نباشم در همونجا فقط نمایشی میتیم که ملت تاجیک، مردم تاجیک سربلند باشن. منم کوشش میکنم از همین طرف ملت خود رو، مردم خود رو همین طور نشان دهم.
چی معلومات دارید و آیا ازدواج کرده اید؟ اویلدار هستید؟
بله اویلدار هستم، دو فرزند دارم. معلومات عالی دارم، دانشگاه سلاوانی و روسی و تاجیکی تمام کردم با اختصاصی تاریخ شناس و دانشکده تربیه جسمانی رو سال 2011 غایبانه تمام کردم. دو معلومات عالی دارم.
در بسیار نوع‌های ورزش سن و سال داوران به نظر گرفته می شود، یعنی حد و حدود دارد و آیا در بوکس نیز چنین است؟
در بوکس اشتراکچیان تا سن سال 40 میتوان اشتراک کردن، لیکن داوران اگر سلامتیشون درست باشد میتوانن از سن سال 60 هم بلندتر اشتراک کنن و کار کنن در بازی المپی و در چمپیونات جهان.
سوال آخری من به شما این است که چی آرزو دارید هم در ورزش هم در زندگی؟
در ورزش آرزو دارم که اولین چمپیون بازی المپی را از روی نمودی بوکس در تاریخ تاجیکستان با عمر خودم بینم. در زندگی آرزو دارم که فرزندان من کلان شوند، سربلند باشند و وطن همه وقت تنج باشد، آرامی باشد. مستفید شدم، افتخار کنم از فرزندانم و از نبروام.
منصور تشکر زیاد برای صحبت جالب و شما برای عملی شدن این آرزوهای نجیبتان موفقیت ها آرزومندیم. مهمونی برنامه من منصور محی‌الدینوف مربی و داوری درجه بین المللی در رشته بوکس بود.
شما
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
در کوچه های سر به تنهای ای مادرای درد و تنهایی، می افتم از درختی نیازی خش، چون برگ های زرد و تنهایی. تنهایی تیرگیست بله دنیا، با آدماش تیره تر از این است، در شانه های خستم ای مردم، گلوار پاره پاره نسرین است. از من بیرم هرچی که در من با، از من بیرم شفقی شکوفتن ها، از من بیرم شکوفتن ها، از من بیرم امید فردایم، از من بیرم تو ماندم تنها. دور از همه جرا قلبم را با ناله های تخت دوا بخشم.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به میهمانی آزادی خوش آمدید. من محمود جان رحمت زاده، مجری و تهیه کننده برنامه، مدتی 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. میهمانی امروزه ما احمد ابراهیم، روزنامه نگار، تاریخ نویس و مؤسس هفتنامه پیک می باشد.
احمد ابراهیم سال 1962 در شهر کولو به دنیا آمده، مکتب میانه را در همین شهر ختم کرده، سال 1980 به صف قواهای مسلح شامل شده، تا سال 1982 در جمهوری قزاقستان خدمت نموده است. بعد انجام خدمت به اینستیتوت زبان و ادبیات روس، حالا دانشکده زبان ها داخل شده، سال 1987 اون را ختم کرده، از سال 1988 تا سال 1995 در دانشگاه دولتی کولوب به حیث آموزگار کار کرده است. از سال 2000 سر کرده در هفتنامه های روزی نو، آدم و عالم، تاجیکستان، SSR، رادیوی صدای خراسان فعالیت نموده. سال 2013 هفتنامه مستقل جمعیتی و سیاسی پایک را در منطقه کلوب ولایت خرطوم تأسیس داده است. حالا همچون مؤسس و سردبیر این هفتنامه فعالیت دارد. جهیش آخرین ببر، سپیتامین، کتان، تخاریستان و کروشی کبیر قصه و حکایه های تاریخی احمد ابراهیم هستند که از سال 2010 در شکل کتاب روی نشر آمدند.
خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. و سوال اولی من هم این است که تصمیم شما برای نوشتن حکایه های تاریخی از کجا آغاز شد؟
هنوز در اون مکتب خانه حواس داشتم به تاریخ، به اصالت ملی، به سرچشمه های پیدایش این ملت. اون وقت زورم نمی رسید برای کار کردن، چون کتاب های بدی زیاد خوندم و دیدم که همین پهلوی زندگی نروشن است، یعنی کفت و کوش های منامین ارخیولوگی و دریافتی دلیل و مدرک های تاریخی خیلی که قفا مونده است. مجبور شدم برای خودم، برای وجدان خودم مجبور شدم در بین منامین فعالیت جورنالیستی باز به تاریخ نگاری رو بیارم.
کتاب تازه نشرتون هم کوروش کبیر نام دارد. خب شخصیت کوروش کبیر یک شاه از سلاله هخامنشیان ها زیاد تحقیق شده است و ده ها کتاب هم روی نشر آمده اند. نوشته شما از نوشته دیگران مثلا چی تفاوت دارد و چی ها دارد، چی نویگری ها دارد در این کتاب؟
اثرهای تاریخی عبارت از اثبات هست که با من نویسنده در نزد خود وظیفه میگذارم که با من باور کنند و همه اون اثبات است. ببینید تاجیکان بابا جان غفور را قدر خواندنش مشکل است، دلیل و مدرک ها، من پاره‌های سفول، تنگه ها. اگر کسی که هوس با تاریخ نداشته باشد و با کاوش های آرکیولوژی، تاجیکان را هم که خیلی بود جالب نوشته شده است خوانده نمیتواند. و جوانان حاضر از کجا میخوانند وقتی افسانه نخوانده استادند؟ وقتی افسانه های خلقی را نخوانده استادند از کجا اثر بدیعی میخوانند و اثر تاریخی میخوانند؟ و من کوشش کردم که همین اثر تاریخی را، تاریخ را زیل انعکاس کنم که خواننده هنگام خواندن حلاوت برد. و گمان دارم و نفران زیاده که علاقه کوروش کبیر را مطالعه کردند گفتند که ما از خواندن همین کتاب حلاوت بردیم.
شما گفتین که بیشتر جوانان حکایت نمی خوانند، سبب نخواندن جوانان رو به کتاب نواردن جوانان رو در چی میبینید دوستان در این دور زمان؟
خب اینو علاقه بسیاری ها گفتند، این پروگرس تکنیکی است. ببینید چیزای جالب تر از کتاب برآمدند. مثلا همین یک تلفن در دست، ده نفر جوان در یک خانه میشینند برای صحبت بین همدیگری، هیچ گونه صحبت نمیکنند، همه اینها در دستشان تلفن با سر خم، همون بازی های کامپیوتری در چیز ساب دارند در تلفن ها، با همون بازی میکنند. یا ببینید همین اس ام اس نوشتن با یک رفیقش هم بسیار برای این ملت جالب است. روزی در روز اس ام اس می نویسد و قبول میکند. ببینید کجا صحبت، درباره چی صحبت کنند دیگر این جوانان؟ اگر صحبت هم میکنند درباره ماشین است، درباره موتورسیکل است، درباره تلفن است صحبتشان، و صحبتشان عبارت فقط از شوخی های بی‌معنی است. ببینید
هم سرمحرری میکنید، هر هفته روزنامه مثلا یگانه مستقل یعنی هفتنامه پیگ رو هر هفته روی چاپ میوارید، در دوام مثلا این کتاب نوشتید. آیا مثلا هم نوشتن کتاب هم فعالیت کردن در روزنامه برای شما مشکل ایجاد نمیکرد؟
مشکلات زیاد دارد. در یک جا نشستن و یک اثر بدیعی نوشتن درباره عشق، درباره مثلا همین زمان معاصر، شخصا برای من مشکلات ندارد. شاید برای دیگر نویسندگان هم هیچ مشکل نداشته باشد. در اینجا میشینی، تجربه علاقه هست، تجربه زندگی نوشتن میگیری، صد حکایه میشود نوشته. اما اثر تاریخی این تماما چیزی دیگر است. و کوروش کبیر جنبه های نکشوده نروشه نداشت حیاتش که اینها رو رسانه‌ای نکرده بودند. و من کوشش کردم که چیزی بنویسم خیلی ساده باشد و پهلوهای نروشن حیات من همین سرچشمه تاجیکان، آغاز تاجیکان، من همین کوروش کبیر، امپریای کوروش کبیر رو درک کنند و بدانند که از کجا این ملت آمده است و تا کدام حد این ملت بزرگ است.
خب برمیگردیم باز سری همون کتاب کوروش کبیر. کتاب شما تا کجا با پایه واقعیت های تاریخی است؟ با کدام منبع ها بیشتر تکیه کردید؟ از کجا از این سرچشمه هایتان؟
برای تألیف کتاب اثرهای زیاد را چنانی که قید کردیم در آغاز مطالعه کردن لازم می شود. من تکیه با دلیل و مدرک های قدیمه کردم و باز معاصر کردم. اینجا استرابون، اینجا اثرهای آلتخایم رو خوندم و آخرون اثری که من خوندم خیلی اثری ارزنده، اثری پریزیدنتی مملکت امام علی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ است. در هر کجایی که من رحکم زدم، صحیفه های این کتاب رو ورق زدم، در اونجا دریافت کردم. بدونید همین نام های مثلا قبیله های سغد و باختر، اینجا قبیله ها 42 قبیله بوده است و همین نام ها در همین اثر است. از دیگر جو اگر میخواهی که نام های این قبیله ها رو بگیری 100 کتاب خوندن در کار، اما من در همین کتاب گفتم. اینجا هدر تاریخی عمومی بشری هرادوت است که در زمان کوروش زنده بود و در زمان معاصر کوروش است و در اون دوره کتاب هم از زبان همین تاریخ نگاری عالم شمول حکایت شده است. در آغاز همین سه نفر، یکی سغدی، یکی از میدیا، از ماد، سومی از باختر، نشسته در لب دریا صحبت میکنند و همین وقت هرادوت به نزد آنها میآید و اینها خواهش میکنند که درباره شاهنشاهشان کوروش کبیر حکایت بکند و هرادوت حکایت میکند. یک چیز جالب دیگر از دید من همین است که کوروش امپریای خود را به کمک مردم من همین باختر، این طرف سغد و باختر، نمیتوانست برپای بدارد. دو دفعه وقتی که شاهنشاه ماد بسر کوروش لشکر میکشد، کوروش شکست میخورد، لشکر من همین دشمن وارد پسرگاد پایتخت من همین فارس میشود و در همین حالت کوروش رمان کرده بود یک نفر سغدی را، اریاس را برای کمک آوردن و از استروشان و لشکر آورد و در آخران لحظه که خون میگریست کوروش با مادر و پدر خود در داخل قصر، کوروش در میدان جنگ، در همین لحظه کمک از استروشان میرسد. امپریای کوروش را مو سخت ها و باختری ها برپای داشته.
بسیاری ها مثلا در همین شب و روز میگویند که حکایه های تاریخی به درد نمیخورند و باید بیشتر چیزهایی نوشت که از زندگی امروز باشند و به شدن افکار جامعه مساعدت کنند. از نگاه شما مثلا این سخن تا چی اندازه درست است؟
یک جمله، یک سخنی است که گذشته را نادانی آینده رو نخواهی دانست، حاضره رو هم نخواهی دانست. اونجا قصه مثلا عاشقی کوروش است با کساندانه، ملکه استروشان، که هر یک جوان حاضره قصه عشق خود رو در اون میتواند ببیند. اونجا زنی است، غلامی است که کوروش رو آزاد میکند، گر نامش گرترودا. من این زن زنی مردانه است، دختران حاضره گمان دارم خصلت های مردانگی و وطن دوستی و فداکاری و صداقت این زن را برای خود سبق میگیرند من گمان دارم. و خیانتی که اشتواک با فرزند خود، با کوروش، هم با فرزند خود میندونه، مادر کوروش هم با کوروش میکند، از این خیانت جوانان حاضره باید سبق بگیرند که چنین زندگی کردن ممکن نیست.
همچون یک روزنامه‌نگار رسالتتون رو در چی میبینید؟ همین شب و روز مثلا بجز نوشتن کتاب و اثرهای بدی،
راستی رسالت من کتاب نویسی نیست، من نویسنده شدن نمیخوام. گاه وقتی که دیدم که مثلا کتان، هیچ کس در باره کتان و افستان معلومات ندارد، بنده قلم به دست گرفتم و این را انعکاس کردم. برای من چیز دیگر لازم نیست، برای من نه عضو اتفاق نویسندگان شدن لازم، برای من چیزی لازم نیست، برای من همین پهلوهای تاریک تاریخ را روشن کردن است.
کتابی شما دوامدار است، باید قسم دویمش روی نشر بیاید، اما شما در رونمای کتابتان گفتند که بگذار دوام این کتاب را جوانان نویسند. سبب در چی بود که نوشتنی دوام این کتاب رو با جوانان واگذار کردید؟
بله، اثر با همان خاتمه میواد که هرادوت با این سه نفره که واخورده بود، در آغاز ما هم گفتیم درباره شون، وقتی که خیر خوش میکند عازم هندوستان با کاروان مصر میشود، خیر خوش در هنگام خیر خوش میگوید که ما اینو خواهش میکنند که ادامه قصه کوروش رو نقل کوروش در این اثر من امپریاش رو برقرار میکند و اثر با همین قسم یکمش با آخر میرسد و میگوید که من از هندوستان بر میگردم، در پسرگاد و میخونم و ادامه قصه رو من خواهم گفت. چنانه که گفتم رسالت من نویسندگی نیست، رسالت من ژورنالیستیک است. من با ژورنالیستیک رغبت زیاد دارم، نویسندگی در اومد کار است و من دیگر وقت نمییابم برای این قدر زحمت، این قدر کوفت و کوف دیگر نیستم. خیلی وقت اگر این خیلی باشد جنبه ژورنالیستیک من شاید قفا موند. من ترس از این دارم. بگذار جوانانی که رسالتشان تاریخ است، در فکولته های تاریخ میخونند، بگذار میان عمرون، بگذار پیران سالانی که رسالتشان تاریخ است، آنها ادامه اش را بنویسند. ده ها کتاب رو مطالعه کرده آوردن تا همینجا حقیقت رو گفتم. اکنون اونها هم مطالعه کنند، اونها درباره هوشیار شاه در تاریخ شهرشاه هوشیارشاه بنویسند که چگونه فلوتی بحری داشت و از بحر میانه زمین گذشته به یونان زده در آمد، افین را اشغال کرد.
آیا از نظر خودتون رسالتتون رو در همین شب روز، رسالت مثلا روزنامه‌نگاری، رسالت ژورنالیستیتون رو در همین شب روز ادا کردید یا نه؟
رسالتم رو ادا نکردم. شخص اگر رسالتش رو ادا کند باید زندگیش دیگر معنی ندارد. خوب است که رسالت ها ادا نشدن. اگر ادا شدن رسالت کسی ادا شد باید دیگر چی آینده ندارد، باید دیگر هدف ندارد، باید میمیرد و علاقه مرده است. رسالت ها بعد ادا شدن فایده به مردم فقط ندارد. رسالت در مرحله ادا شدنش، در همین پروسس ادا شدنش رسالت به مردم نیکی میارد و بگذار تا آخر عمر رسالت ادا نشود و تا آخر خدمت مردم کند. نویسنده، ژورنالیست، کسی که نباشد.
تشکر زیاد برای صحبت.